أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، بحث ما آقا در این جلسه راجع به قرینه یک و در بخش بعدی راجع به چگونگی احراز صدور کلامی از معصوم هست. پس در بخش اول سخن از قرینه خواهیم کرد، در بخش دوم از نحوه حصول اطمینان و احراز صدور کلام از معصوم. القرینه، آقا قرینه دو قسمه، یا به ذل قرینه چسبیده است، بهش میگن متصله، یا از ذل قرینه جداست، بهش میگن منفصله. مثالش در تطبیق میخونیم دیگه، معطل مثال نمیشیم، هم در معانی بیان و در کتابهای دیگه خوندید و نیاز به معطلی هم ندارد. یه اصلی هم دستتون بدیم، ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. ظهور قرینه به هر دو قسمش مطلقا، چه متصل چه منفصل، بر ظهور ذوالقرینه مقدم است. حالا توضیح بدم، اینجا توضیح میخوام. ببینید کلام رو دقت بکنید. اکرم الجار، اکرام بکن جار، جار مطلقه. خود واژه جار ظهور در عموم داره، شمول داره، مطلقه. پس حواستون باشه جار اینجا ظهور در چی داره؟ شمول. همین که من یه قرینه این میارم، میگم الا زیدن، این الا زیدن در مقابل اون شمول که شامل زید هم میشه یکی استثناء میکنه، میگه همه به جز زید. پس فکر کنیم الا زیدن میشه قرینه در مثال ما، جار میشه ذل قرینه. اینا با هم شاخ به شاخن. ذل قرینه که جار باشه شامل همه همسایه ها میشه، حتی زید، چون مطلقه، اطلاق هم مفید عموم و شموله، شامل همه همسایه ها حتی زید هم میشه. اما الا زیدن بیاد این شمول رو چکار بکنه؟ قیچی میکنه، زید رو از مجموعه همسایه ها خارج میکنم، یه زید رو اکرامش نکن. خب اگر بخوایم ما به اطلاق جار تمسک بکنیم، بعد الا زیدن رو بنزیم دور، چون با این اطلاق سازگار نیست. اگه بخوایم با این الا زیدن که قرینه این متصل است به این توجه بکنیم، بعد اون اطلاق رو تقیید بزنیم، اون اطلاق رو برش بزنیم، کدام مقدم اینجا؟ آیا ظهور جار مقدم است که ذوالقرینه است، یا ظهور الا زیدن که ذوالقرینه است؟ طبق این اصل ظهور قرینه که الا زیدن باشه بر ظهور جار که ذوالقرینه است مقدم است. همه جا، همه جا وقتی چیزی قرینه شد، میاد اون معنا و ظهور ذوالقرینه رو به تبع خودش تغییر میدهد، قیچی میزند، تخصیص میکنه اگه عموم باشه، تقیید میزنه اگر اطلاق باشه، مجازی میکنه اگر داره معنی حقیقی باشه. میگه رأی تو اسدن، مثال دیگه هم بزنیم بحث جا بیفته، رأی تو اسدن فی الحمام، اسدن ذوالقرینه، فی الحمام هم میشه قرینه. اگه به این اسد نگاه بکنیم، اسد ظهور دارد در معنای حقیقیش، یعنی اسد عبارت است از شیر مفترس درنده. اما این میگه فل حمام، در حمام که شیر مفترس یافت نمیشه، که آدم شجاع میاد تو حمام، اما شیر مفترس تو حمام نمیاد. این میشه قرینه بر این که مشخص بکند اون اسد منظور از بنده شجاعه. ببینید یه فل حمام داریم ما اینجا، فل حمام میگه مقصود از این اسد معنی مجازیشه، یه اسد داریم، اسد چی میگه؟ میگه مقصود از من معنای حقیقیمه، چون ظهور داره هر لفظ در معنای حقیقش. بین این دوتا تعارض است. ما بیایم حرف فلحمامو گوش بکنیم که میگه اسد یعنی مرد شجاع، یا بیایم خود واژه اسد رو بچسبیم که اسد ظهور در شیر مفترس داره. اونجا شاخ به شاخی بین این دوتا هست. میگن قرینه یعنی فلحمام مقدم است ظهورش بر زور قرینه. خب از همینجا بیایم تعریف بکنیم قرینه را. قرینه رو تعریف بکنیم، فکر می‌کنم مطلب منظور کافی روشن شده. قرینه آقا عبارت هست از اون چیزی که حالا لفظ باشه یا غیر لفظ مهم نیست، عبارت هست از اون چیزی که به ذل قرینه، یعنی به چیز دیگر، به ذل قرینه یا چیز دیگر. اینکه میگم چیز دیگر چون کلمه ذل قرینه در تعریف درست نیست باشه، ما داریم قرینه تعریف میکنیم بعد در تعریفش بیاریم ذل قرینه هم بیاریم، از حیث فنی درست نیست. منتها حالا واسه اینکه مطلب حل و روشنه میاریم با تسامح. اون چیزیست که ذل قرینه را به ذل قرینه در جهت خودش ظهور میدهد. آن چیزیست که به ذل قرینه در جهت خودش ظهور میدهد. خودش به قرینه میخوره. در جهت خودش ظهور میدهد. در جهت قرینه به ذل قرینه ظهور داده میشود. خوب دقت بکنید. در اینجا جهتی که فی الحمام مشخص میکنه این است که مرد شجاعی دیده شده باشه. اما رأیت اسدنی که اینجا هست، این اسدن ظهوری که خودش داره این است که این حیوان حیوانی باشه مفترس. اون فی الحمام میاد این ذل قرینه را که اسد باشد به جهت خودش ظهور میده، به سمت خودش، به نفع خودش ظهور میدهد، به نفع خودش ظهورش رو بر میگرداند. دیگه از این لحظه شما وقتی اسد رو با فی الحمام بشنوید دیگه از ذهنتون معنای حقیقی اسد تدائی نمی شود، معنای مجازیش تدائی میشه. وقتی میگم شیر عرصه های نبرد حق علیه باطل، مثلا شما سمت اون حیوان پشمالوی مفترس مطلقا ذهنتون نمیره، سمت اون رزمنده شجاع دلاوری میره که عمر در راه دفاع از حق جنگیده است. پس قرینه در واقع میاد یک ظهور دوم، ظهور ثانی رو به لفظ که ذل قرینه است میده. به تعبیر دیگه ظهور اولیش رو ازش میگیره اگه داشته باشه. چرا میگه اگه داشته باشه؟ احسنتون. چون باید کلام مجمله، مثل جایی که یک لفظی داره دو معنای موضوع لهه، در هیچ کدوم ظهور نداره، مثل این معنای فضه و ذهب مثلا، نه هیچ کدوم ظهور نداره. اینجا اگر ظهور داشت که فبه ها، اگه نداشت مثل این مثال ما، میاد این قرینه به این لفظ، به این ذل قرینه یک ظهور ثانی، یک ظهور دیگری که انه اتهام میکنه. دیگه از وقتی گیم رعیتو مثلا عینن گران قیمتن، این واژه گران قیمت مشخص میکنه که این عین یعنی طلا، چون نقره قیمتش پایین تره. اصل دارم میکنم یا رعیتو عینن زردن، این کلمه زردن میاد مشخص میکنه که مراد از این عین عین طلاست نه عین نقره. به این عین یک ظهور دومی میدهد. پس آقا قرینه آقا کارش افاضه ظهور است، افاضه ظهوری که به کی افاضه میشه؟ به چی؟ به ذل قرینه. افاضه ظهور به ذل قرینه. طبیعتا وقتی افاضه ظهور به ذل قرینه بکنه، ظهور ذل قرینه چیکار میکنه؟ باطل میکنه. اول میاد اگه ظهوری هست در ذل قرینه اون از بین میبره، بعد بهش ظهور جدیدی میده. القرینه المتصله و المنفصله. عرفنا ان کلمه الحدیث فی المثال السابق تکون قرینه عن فی ذلک السیاق. کلمه حدیث در مثال قبلی اذهب البحر و استمع الى حدیثه، طبق اون فرضی کردیم در انتهای صفحه قبل، به عنوان قرینه در اون سیاق به حساب میاد. گفتم سیاق یعنی چی؟ و تسمى قرینتن متصله. چرا؟ لأنها متصل است به کلمه بحر که ذل قرینه است. التي اون قرینه‌ای که ابطلت باطل کرده است مفعول این کلمه بحرا. ابطلت اون قرینه مفعول یعنی اثر، تو پرانتز یعنی ظهور. ابطلت ظهور اون کلمه بحر ذوالقرینه را، همونی که از خارج گفتم قرینه میاد ظهور ذوالقرینه را چکار میکنه؟ از بین میبره، به یک ظهور جدیدی میدهد. اگه ظهور داشته باشه از بین میبره، به یک ظهور دیگری میده. مفعول یعنی اثر، درست قبل هم داشتیم مفعول یعنی اثر، اینجا یعنی ظهور، مراد ظهوره. از حیث لغوی یعنی اثر، اینجا مقصود ظهور. و داخلتون معها فی سیاق واحد، و داخل است. چی داخل است؟ قرینه با این کلمه به در یک سیاق واحد. گفتیم سیاق عبارت است از خود کلام به اضافه مجموعه قرائن متصلش، به این میگیم سیاق. و کلمت التی یبتل مفعولها، کلمه‌ای که اثرش یعنی چیش ظهورش باطل شده است به سبب قرینه، تسمى بذل قرینه. این بدبختی ظهورش باطل شده است بهش میگن ذل قرینه. من امثله القرینه المتصله، از مثال های قرینه متصله، استثنایی از یک عام نیست، از یک مستثنا منه عام نیست. چنانچه گفته شود بگوید عامر اکرم هر فقیر را مگر فساق. فإن کلمه کل ظهور دارد در عموم از حیث لغت، جزء ادوات عموم دیگه قبلا بحثش کردیم. و کلمه فساق منافات دارد با این عموم، اینجا شاخ به شاخ میشن. وقتی میگه کل فقیر یعنی هر فقیری را، شامل همه فقرا میشه. بعد میگه الا الفساق، میاد گفتی که هر فقیری، هر فقیر یعنی حتی فاسق هم باشه جزء هر فقیره دیگه، فاسق هم جزو هر فقیر، فقیر فاسق هم میاد داخل بحث. پس این علل فساق چیه؟ منافات دارد این فساق با عموم. و حین ندرس السیاق، وقتی مطالعه میکنیم سیاق را به عنوان یک مجموعه، ککلن یعنی به عنوان یک مجموعه، نرا میبینیم ان صورت التي تقتضیها هذه الكلمه اقرب الیه، اون معنایی که صورت یعنی معنا، اون معنایی که اقتضا میکند اون معنا را این کلمه، اقرب است نسبت به اون سیاق، الیه به سیاق میخوره، اقرب است به اون سیاق از معنای عمومی که اقتضا میکند آن را کلمه کل. یه مطالعه سیاق که میکنیم میبینیم ظهور قرینه بیش است ظهور زور قرینه است. به تعبیر دیگه قرینه ازهر است از بفرمایید زور قرینه. خب یه چیز قوی تر باشه، یه چیز ضعیف تر باشه، معلومه میخوان قاطی بشن، کدوم میچربه، کدوم پیروز میشه؟ اون ازهره، اون قوی تره، اون پیروز میشه. اون قرینه که ازهر است میاد بر این زور قرینه که ظاهر است پیروز میشه و ظهور اون از بین میبره، بس به خودش بهش ظهور جدیدی که هن نمیده.
خود همین
خب این بعد از این قضایه هست، یعنی شما میگید بعد از این هست که یکی از هر باشه که ظاهر، بعد وقت میگیم فلانی ذل قرینه است. بل لا مجال، اصلا مجالی نیست برای برابری بین قرینه و ذل قرینه. به هر کس بدی بلا فاصله میاد اون کل رو تخصیص میزنه با این فساق، شک هم نمی کنه. یعنی میگه این علل فساق ظهورش در تخصیص قوی تر است از ظهور کل فقیر در عموم، عموم در مقابل تخصیص دیگه. ظهور علل فساق در تخصیص این به مراتب قوی تر است از ظهور کل فقیر در عموم، پس بعد تخصیص رو بر عموم چربوند. مثلا بگیم این کلام مخصص است، تخصیص خورده است. حکم شارع استثناء دارد، نمیگیم عام است، مطلق است. و به هازا، به همین اساس به حساب میاد ادات استثناء قرینه بر معنای عامی که برای سیاق هست. بر اون معنای عام، اون صورت عامی که برای سیاق هست، در اون مجموعه سیاق این کلمه ادات استثناء، این الا الفساق، به عنوان قرینه تلقی میشه. معنای نهایی، اون معنایی که از مجموعه سیاق به دست میاد، اون حکمی که در مثال بالا هست، قرینه ایست بر، نه قرینه با علا متعدی میشه، قرینتون قرینه ایست بر چی؟ بر اون معنای عام، یعنی قرینه ایست که میاد اون معنای عام رو مشخص میکند. در واقع معنای عام، معنای عامی که اینجا میگه، مقصود اون معنای است که از کل و فقیر به دست میاد. این کل و فقیر خب معنی عام داره، یه قرینه است که میاد این عام رو از عامیتش ساقط میکنه، از ظهور ساقط میکنه، بهش تخصیص میده. یعنی اینجا عمومی در کار، کل و فقیر در کار نیست، بلکه کل و فقیر عادل، فقیری که فاسق نباشد، این میاد در موضوع حکم. فل قرینه المتصله عبارت است از هر اون چیزی که چه لفظ باشه چه غیر لفظ اتصال داشته باشه به کلمه دیگری، اون کلمه دیگر میشه ذوالقرینه، و باطل کند، یبطل، باطل کند ظهور اون کلمه دیگر را که ذوالقرینه باشه، و جهت دهد، یوجه، جهت دهد، سوق دهد معنای عام سیاق را، الوجه یا الوجه هر دوش درسته، به مسیری که منسجم است، همخوان است، تناسب دارد با این قرینه، معهوبت به کل ما یتصل بخوره که اون قرینه مقصود هست. یوجه اون قرینه، اون کل ما یتصل، معنای عام را سوق میدهد، اون معنای عام را جریان میدهد، ظهور میدهد، معنای عام سیاق را به مسیری که هماهنگ است با قرینه. همون که از خارج ما گفتیم، گفتیم قرینه میاد ظهور زور قرینه رو به نفع خودش مصادره میکنه، ظهور جدیدی بهش ارائه میکنه، او رو با خودش هم مسیر میکنه، همراه میکنه. این فل حمام میاد اسد رو با خودش هم مسیر میکنه. آقا کدوم اسد با فل حمام سازگاره؟ اسد مجازی، مرد شجاع، میاد این اسد رو با خودش همراه میکنه، تو مسیری میندازه، وجهی میندازه به قول رجی زد، که تنسجم، همخانه با خودش. گاهی اوقات پیش میاد که قرینه به این معنا متصل نمیاد به کلام، بلکه منفصل از کلام میاد و بهش میگن قرینه منفصل. مثالش، بگوید عامر اکرم کل فقیر، سپس یه ساعت بخوابه، بعد بلند شه بگه لا تکرم فساق الفقرا. پس این نهی لو کان متصلن بالکلام الاول، اگه چسبیده بود، لعتو بره قرینتن متصله، ولکنه این نهی، لکنه به نهی میخوره، انفصل از کلام اول در مثال، جدا شده است، قیچی شده است. بر همین اساس میفهمیم معنای قاعده اصولیهی که این گونه میگوید ظهور قرینه جلوتر است بر ظهور ذوالقرینه، سوا این قرینه میخواد متصل باشه یا منفصل. حتی نکات ریزی هم هست ها، بین قرینه متصله و منفصله یه تفاوت هایی هست. خب آقا پس این تقدمی که اینجا گفتیم از این باب است که ظهور ذوالقرینه از ضعف از ظهور قرینه است. طبیعتا وقتی با هم تقابل پیدا میکنن، تنافی پیدا میکنن، در مقابل اون ظهور اقوا خرق میشه، از بین میره و ظهور جدیدی رو به تبع ظهور قرینه دریافت میکند، که گفتیم ظهور ثانی اسمشو میذاریم، یعنی اسد ظهور اولیش شیر درونده است، ظهور ثانیش به تبع فل حمام میشه مرد شجاع. پس آقا قرینه ظهور ساز است. هی من دارم ور میرم که در ذهنتون عمیق نجا بیفته، این اصلاحات کلیدی است که پایه نه فقط علم اصول، بلکه خیلی از علوم بر همین اصطلاحات. قرینه ظهور ساز است، تولید ظهور میکنه برای ذوالقرینه. اثبات و شدور. یه بحث اینجا هستش که شهید سعد مطرح کرده، بحث جالبیست، حداقل در نحوه طرحش چون ابتکار به خرج بده، ولی اون که خود عناصر اصلی بحث در کتب پیشینیان هم دیده شده، منتها خب به این نحوه کسی طرح نکرده است. آیا راهی هست که ما مطمئن بشیم که از ناحیه معصوم کلامی با فلان مفاد صادر شده است یا خیر؟ راهی هست یا نه؟ این سوالی است که جوابش در این فصل باید توضیح بدیم. پس در واقع ما در اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که اطمینان پیدا کنیم به صدور کلامی از معصوم. برای آنکه به صدور کلامی از معصوم وثوق یابیم، دو روش وجود داره. وثوق اطمینان یابیم، دو روش جلو پای ما تو این قسمت گذارده شده. به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانیم، برای اینکه بتوانیم یعنی مجاز باشیم به کلامی به این عنوان که کلام معصوم است عمل بکنیم، دو روش جلوی پای ما هست. عبارت این اوپای حرف قبل است. یک، جمع آوری قرائن، تو پرانتز احتمالات، جمع آوری قرائن تا دستیابی به علم. حالا توضیح میدم. این روش اول، جمع آوری قرائن تا دستیابی به علم. ببینید یه مثال من اینجا بزنم بعد بیام تو بحث. یه کاراگاه رو فرض بگیرید، این کاراگاه میاد قرائن رو جمع میکنه، با اولین قرینه یقین نمیکنه که قاتله، قرائن متعددی جمع میکنه. وقتی این قرائن به یه حد خاصی رسید، براش علم حاصل میشه که جناب زید قاتل عمر است. اون ضربی که خیلی مشهور هست و زید نسبت به عمر داشته، منجر به قتل او شده است. میگن به بچه قاضی گفتن که خواست نحوه بگیره، براش معلم گرفته بودن، گفتن ضرب زیدون عمر. گفت بچه زید عمر زده؟ گفت اون مثاله. گفت نه راست شروع، بچه زید عمو زده؟ تو از زید رشوه گرفتی؟ نگی چرا زید عمو زده. حالا خب اون ضربی که مشهور هست زید نسبت به عمو داشته است، اینجا منجر به قتل شده. و اینو کاراگاه از چی میفهمه؟ از جمع آوری قرائن متعددی که در قول و هوش صحنه قتل وجود داره، از اثر انگشت، از گفتگوها، از اضطرابهایی که در کلامها هست، از ساعتهای حضوری که این شخص در بالاسر مقتول پیش مقتول داشته و الاخر از اون قرائن بالاخره میفهمی که این شخص قاتل. در اینجا با جمع آوری قرائن ما به علم میرسیم. این مثال کاراگاه، با جمع آوری قرائن به چی میرسیم؟ به علم. به این اصطلاحا میگن حساب احتمالات. حساب احتمالات پایه این روش بر تحصیل علم است از حساب احتمالات. تحصیل علم بر اساس حساب احتمالات، ما میایم با جمع آوری محاسبه احتمالات و قرائن به علم دست میابیم. خب حالا بحثی خوده با مباحث خودمون بیشتر نزدیک کنیم. ما میایم با جمع آوری قرائن تاریخی، حالا بعد میگم سه روش اینجا هست، سه نوع میشه قرائن جمع آوری کرد، با جمع آوری قرائن تاریخی یقین میکنیم که معصوم فلان سخن و فلان کلام را فرموده است. قرائنی در تاریخ وجود داره که از این قرائن پی میبریم که فلان کلام از لسان مبارک معصوم صادر شده است. سه نحو، سه عنصر، سه شیوه، سه دسته قرینه اینجا هست که با جمع آوری ها میشه به علم رسید. خواهی اینجوری بنویسید، سه دسته قرینه میشه فرض کرد در بحث های شرعی که با جمع آوری اینها میشه به روش اول، جمع آوری روایات. جمع آوری روایات، دسته اول قرائن عبارت هست از روایاتی که اینجا وجود داره. بابا جمع آوری این روایات هر روایتی یک تار احتماله. خوب دقت بکنید، هر روایتی یک احتماله. ما با جمع آوری این روایات یقین میکنیم که معصوم این کلام را گفته است. زید میگه که قال صادق ان فلان فلان، ام میگه که قال صادق ان فلان فلان. خب تا اینجا یقین نکردیم، چون ممکنه امام همه چیز نگفته باشه، اینا یا دروغ میگن یا به خطا دارن همش حرف میزنن. نفر پنجم و ششم و هفتم یه مدتی چند نفری که جمع میشن یقین میکنیم که امام همچین حرفی زده است. به این چی میگن؟ خبر متواتر. به این اصطلاحا میگن خبر متواتر. یعنی این مکانیزم در خبر متواتر یافت میشه. میگن خبر متواتر مفید علم است. بر چه اساس مفید علمه؟ بر اساس حساب احتمالات. هر روایت یک احتمال. وقتی این تعداد به حد زیادی رسید برای ما تواتر حاصل میشه، یعنی علم حاصل میشه به این که این روایات از ناحیه معصوم بوده است. خبر از کلام معصوم به ما میده، یقین میکنیم که معصوم این کلام را فرموده است. مثل واقعه قدیر که من کنت مولا فعلیون، مولا به تواتر برای ما اثبات شد. بفرمایید. بله دیگه، برای که یک کلام رو بتونیم کشف بکنیم، این دیگه از بدیهیات دیگه. روایات متعددی رو که هم مضمون هستن، اخبار متواتر که نمیشه یه خبر راجع به خمس باشه، در خبر راجع به زکات باشه، نفس نفس به هم نداره. اخبار متواتر یعنی وجود تعداد متنابهی از روایات در یک باب، در یک موضوع، به طوری که دیگه احتمال خطا یا کذب درش راه نداشته باشه. پس روش اول جمع آوری روایات. در این روش هر روایتی یک تار احتمال، با اجتماع روایات یک تناب یقین کنده به دست میاد. از این تارهای احتمال یک تناب کلفت یقین کنده تنیده میشه. اینم بود ادبی بحث. روش دوم جمع آوری فتاوا. اینم یک روش. این در تحت چه عنوانش بحث میکنن؟ اجماع یا شهرت فتوایی. از این روش تحت عنوان اجماع یا شهرت فتوایی بحث میکنن، مثل روش قبل. در روش قبل تحت عنوان تواتر یا خبر متواتر ازش بحث میکنن. هر فتوای فقیه آقا یک تار احتماله. در اینجا با اجتماع فتاوای تمام فقها میشه چی؟ اجماع. یا اکثریت فقها میشه چی؟ شهرت. این تارها اونقدر کلفت میشن که به ریسمان علم تبدیل شند، افاده علم کنن. خیلی فتاوای علما در یک موضوع، نه دیگه بدیهیات دیگه، خودتون باید متوجه بشید. یعنی در باب فرض بکنید که وجوب خمس در معادن، میان فتاوای علما جمع میکنه، اون همه میگن واجب است خمس در معدن، واجب است خمس در معدن، واجب است خمس. تمام فقها اینو دارن میگن، میشه اجماع فتوایی. یا نه اکثر علما این دارن میگن شهرت فتوایی. از این اجماع یا از این شهرت یقین میکنیم لابد یک روایتی بوده است. خوب دقت بکنید، از معصوم حتما یک روایتی بوده است که طبق اون روایت این حجم انبوهی از فقها فتوا دادند. دیگه بعد یه چیزی باشه این همه فتوا پشتش جمع شده باشه، دلیلشون آیه نبوده، چون هر چه آیه هست در قرآن شما هست. عقل هم که اون عقلی که ما داشتن ما هم داریم، پس عقل هم نبوده. چیزی که هست بفرمایید سنتی است که ممکن است نزد اونها بوده نزد ما نبوده است. لذا از این فتاوای متراکم، این احتمالات متراکم به دست میاریم که حتما یک سنتی روایتی بوده است که به دست ما نرسیده است. بله. ببینید ما حرف شما داریم میزنیم، میگیم به خاطر این شرایط زمانی و مکانی که در عصر تشریع رخ داد و اوضاع سخت حاکم بر اون زمان، خب بساط تقیه هم برپا بود در شریعت ما، لذا به روایات نمیشه اعتماد کرد، روایت زید یا عم به تنهایی، بلکه باید این روایات رو هم دیخته بشه در مجموع. وقتی یک حجم انبوهی از روایات همسو دست ما آمد، دیگه این خیلی دیگه مجال واسه فرض کذب یا خطا ضیق میکنه، اصلا احتمال نمیدیم که دیگه این حالا از اون تغییر بوده یا از اون کذب بوده یا از اون خطا بوده، احتمال مطلقا نمیدیم. اصلا شرط خبر متواتر است که افاده علم بکنه و برای شما یقین حاصل بکنه که نه دیگه این مثل قضیه قدیر برای شما دیگه شک نمیزه. اصلا آیات قرآن، شما از کجا فهمیدین آیات قرآنه؟ این آیات از چه طریق برای شما ثابت شده؟ از طریق خبر متواتر. صده ها صحابی آمدن گفتن که پیغمبر از خداوند متعال این گونه نقل کرد، پیغمبر از خدا این گونه نقل کرد، صده ها راوی این قضیه رو گفتن. خبر متواتر دیگه، در اما قرآن هم وسیله خبر متواتر اثبات میکنه. هر شد آقا روش سوم، تو این روش چی جمع میکنیم؟ روش قبلی چی جمع میکردیم؟ حتما قبلش چی جمع میکردیم؟ روایات. حالا جمع آوری نحوه عمل دینداران عصر اهل بیت، اینم یکی ها، جمع آوری نحوه عمل، نه فتواست نه روایت، روایت گفتار عمل نیست، فتوا هم که خب مال فقهاییست که در زمان معصوم نبودن، بعد از معصوم بودن. جمع آوری نحوه عمل دینداران عصر اهل بیت، خب اینو تحت چه عنوانش بحث میکنم؟ این رو در کتب اصولی تحت عنوان سیره متشرعه ازش بحث میکنم. متشرعه دینداران، متشرعه ترجمه متشرعه است، متنه هر متشرعه ای، متشرعینی که مال عصر ائمه باشن. راجب روایات هم که خب راوی بعد از آن اهل بیت باشه دیگه، اون راوی اول در زمان اهل بیته، راوی های بعدی در زمان های بعد خواهند بود. اما راجب عمل متشرعین استثناء است که این عمل بعد در زمان اون امام شکل گرفته باشد، در مقابل چشم اون امام در زمان حضور اهل بیت. ببینید عمل هر دیندار یک تار احتماله، یعنی هر متدینی وقتی یه جوری اعمال دینش رو انجام میده، ما احساس میکنیم لابد یه روایتی دیده است که این گونه عمل میکنه، لابد یه مسند معتبری داشته است که این گونه وضو میسازد، درست یا نه؟ منتها خب احتمال میدیم شاید اشتباه کرده، شاید به خطا رفته. وقتی این عمل متعدد شد دیگه شد سیره، حد سیره رسید، یک رفتار عامی در بین متشرعین این رواج پیدا کرد که همه به این نحو خاص وضو میگرفتن. اینجا یقین میکنیم داوود از ناحیه اهل بیت یک روایت دستشون اومده بوده که اینها بر اساس اون روایت این گونه رفتار میکرد. پس عمل هر دیندار میشه یک تار احتمال، عمل مجموعه دینداران که بهش میگیم سیره، یک عمل به اصطلاح جا افتاده عامی بین عده زیادی از متدینی، این دیگه افاده علم میکنه. این هم روش سوم. ائمه نگفتم، گفتم اهل بیت، پیغمبر هم باشه کفایت میکنه، مگر یه سری مبانی هست که فعلا اینجا جاش نیست، اینجا یک عرض عریضی ما داریم که باید در جای خودش باز کنیم. بله، ما میخوام احکام امامی رو دست بیاریم، میخوام احکام اهل سنت رو دست بیاریم، که این متشرعه از نگاه ما متشرعه این هستن که امامی باشن طبیعتا، یعنی بر اساس حرف امام مشو سلوک میکنن. برای سنی ها که بخششون جداست، که اون فتوای ابو حنیفه برای شما نشون میده رفتار حنفی ها، رفتار مثلا شافعی ها، گفتار شافعی رو شما آشکار میکنه. شما تحقیق میکنید در تاریخ میبینید که متدینینی که در زمان اهل بیت بودند همه برای معدنی که کشف میکردن خمس میدادن. زید بن ارقم معدن داشته، خمس میداده. عمرو بن بکر این کارو میکرده. در تاریخ اونایی که معدن داشتند، معدن درست نه معدن، اونایی که معدن داشتند برای این معدنشون خمس میدادن. خب این قضیه خمس هم شوخی نیست، پوله، جون که نیستم راحت بده که. پس معلوم شد یه روایت محکمی پشت قضیه بوده که اینها دارن برای معدن هاشون خمس میدادن. مثال کتابی که بودن در اینجا به اوقات رفتاری که ما میگیم اینجوریست که فقط رفتار کسی رو گزارش بکنن، گاهی اوقات افکار رو گزارش میکنن. در روایت میخونیم که بله زید بن ارقم خمس رو در واجبات واجب میدانست. این در واقع عمل اوست، چون که روایت نمیکنه که خودش به تنهایی برای خودش خمس رو واجب میدونست. عمرو بن بکر هم خمس رو واجب میدونست. یا زید بن مثلا فلان به فلان کس در یه دعوای نزاعی گفتش که خمس که بر معادن واجب است. از این گفتگوهای معمولی مکالمات به دست میاد که ارتکاز متشرعین اون زمان این بوده است که خمس واجب بوده. این ارتکاز علکی شکل نگرفته است، لابد این منشأی داشته، ولی این گونه این مطلب جا نمیفته بین متشرعین که خمس بر معدن واجب. واضح شد؟ پس گاهی اوقات اینجوری نیست که عمل اونها، یعنی اینکه حتما بعد یه روایتی یا اسناد تاریخی پیدا کنیم که عملشون رو تشریح کرده باشه. نه، حتی گفتار خودشون، گفتگوهاشون، ارتکازاتشون منعکس بکنه کفایت میکنه. آقا دو نکته اینجا بگم، این قسمت از بحث رو تمام بکنیم که تتمه هم بحث داره که اونم انشاءالله عرض میکنم، بحث جمع میکنم. نکته اول، دو نکته خیلی ریز در ذیل این روش سه عنصری که مطرح کردیم، جمع آوری احتمالات به هست شقش. نکته اول، نه از هر روش شما برید میتونید به کلام معصوم برسید. صلاح مجزاست، هیچ ربطی به هم نداره. میشه فرضش کرد تو عملا بعیده. بله، دو نکته خیلی ریز بخواییم پایین اضافه کنیم بحث کامل شد. ببینید روایت یک معلوله، فتوا معلوله، عمل دینداران معلول. ما از این معلوله ها پی به علت میبریم. علت کلام معصومه. پس اینجا کشفی که شکل میگیرد کشف این نیست، کشف این نیست، کشف معلول به علت. اینکه زید بن ارقم میگه قال صادق، این روایتی که میکنه حتما کلامی بوده است، علت کلامی بوده است که این رو براتون میکنه. اون آقای که فتوا میده حتما کلامی دیده است از معصوم که این فتوا رو میده. اون آقای که این گونه عمل میکنه حتما یک کلامی دیده است که این گونه علتی دارد. به تعبیر دیگه ما با جمع آوری قرائنی که معلول رو واسه ما اثبات میکند پی به علت میبریم. با جمع آوری قرائنی که اینها معلولند پی به علت میبریم. نکته اول تمام. نکته دوم، حجیت این روش به حس شقش، حجیت این روش مبتنی بر حجیت علمه، مبتنی بر حجیت علمه. یعنی این، یعنی اگر ما از این روش به اون سه شقه که داشت به علم رسیدیم و کل علمن حجه، و الا اگر به علم نرسیدیم اینها، این روش در واقع هیچ اثر عملی نخواهد داشت، هیچ کاربرد فقهی نخواهد داشت. حجیت این روش مبتنی است بر حجیت علم. یعنی این روش به تعبیر دیگه، این روش حجیتش از چی گرفته؟ معنای دیگه مبتنی، حجیتی که این روش داره از خودش نیست، مثل خبر واحد که بعد میاد از خودش حجیت شاره براش جر کرده است. حجیتش از خودش نیست، از علمه. این چون علم حجت است این روش شده حجت. پس اگر این روش تونست افاده علم بکنه، از اون علم حجه اون کبرا میشه استفاده کرد. ولی اگر افاده علم نکند این روش ها هیچ به درد نمیخورد. شما قرائن جمع کردی، زن پیدا کردی به این که این سلوک عام بین متشرعه بوده است، باز به درد نمیخورد. روایت های جمع شد، منتها به حد تواتر نرسید، صد تا روایت، اما یه جوری است که هم یقین نمی کنن که امام هم چیزی گفته باشه، اینجا هم باز به درد نمیخورد. خب آقای روش اول، پس روش اول بر اساس جمع‌آوری احتمالات و قرائن بود. روش دوم که یک روش تعبدی است، روش دوم روش تعبدی است. این روش عبارت است از احسنتم، روش اثبات صدور، روش اثبات صدوره. روش تعبدی این چیه؟ خبر واحد ثقه، این هم روش تعبدی است. خبر واحد ثقه هم یکی از راه هاییست، یکی از روش هاییست که برای ما صدور کلام رو از معصوم ثابت میکنه. منتها این ثبوت، این اثبات، اثبات تعبدی است، یعنی با عنایت شارع همراه است، به دستور شارع است، با لطف شاره، ولی حقیقتا اثبات نمی کنه، واقعا افاده علم و یقین نمی کنه. اما خب با لطف شاره، با عنایت شاره، با محبت شاره، اگه ضعف و نقصی هم در این خبرهای واحد ثقه هست جبران میشه و این خبر ثقه شده حجت. پس راه دوم خبر واحد ثقه است که یک روش تعبدی است، بر اساس تعبد شرعی است. منشأ این حجیت هم برمیگرده به ادله‌ای که آمدن خبر واحد ثقه رو بر ما حجت کردند، برمیگرده به ادله‌ای که آمدن خبر واحد ثقه رو واسه ما حجت کردند. دلیلی هم که اینجا اشاره میکنه یا تطبیق تفصیلا عرض میکنیم بر حجیت خبر ثقه، سه چیزه. یک، آیه نبأ که خوندی در بحث قبلی، از جا اکن فاسقون به نبعین پا تبعیم. یک، دو، سیره متشرعه. سه، سیره اغلا. این ستا رو هم به عنوان دلیل بینیست تا اگر برسیم انشاءالله توضیحش رو بدیم و الهات باید فرد روزه. لکه نه عمل، اثبات صدور، برای اینکه عمل بکنیم به کلامی به این عنوان که دلیل شرعی است، ناچاریم اثبات بکنیم صدور این کلام را، ها به کلام میخوره، از معصوم و ذالک، یعنی اثبات صدور به یکی از روش های زیر است. ایشون چهار روش کرده، ما دو روش کردیم، سه تا از روش های ایشون یکی سه کردیم. ایشون برشته همه رو تفصیلی گفته، یه خود بیان من با بیان شهید صد متفاوته، جزا خودتون بعد بیان من رو با ایشون تطبیق بدید. الاول از تواتر و ذالک به انگن قلهو، حالا به چی بزنیم؟ کلام، نقل کنن کلام معصوم را عدد بسیاری از روات، و هر خبری از این عدد کبیر یشکل یک تار احتمال را، تشکیل میدهد، ایجاد میکند، یشکل ایجاد میکند، به وجود میآورد یک تار احتمال. للقضیه، بالای قضیه چی را بنویسیم؟ کلام معصوم، بالای قضیه مثل کلام است. و قرینتن لإثباتها، و قرینه است برای اثبات این قضیه، این همون کلام است. و به تراکم این احتمالات و قرائن بر اساس حساب احتمالات یحصل الیقین به صدور اون کلام از معصوم. و حجیت تواتر مبتنی است بر اساس افاده این تواتر علم را، و احتیاج ندارد حجیت تواتر به جعل و تعبد شرعی، حجیت ذاتی است، چون علم حجیت ذاتی است نه تعبدی، حجیت تعبدی در مقابل حجیت ذاتی است، حجیت تعبدی در مقابل حجیت ذاتی است، این نیازی به تعبد نداره، ذاتی است. لا یناله ید الجعل، تعبیر نایی نیست، لا یناله ید الجعل، این دست جعل به حجیت قطع و علم نمیرسه اصلا. از ثانی الاجماع و شهره الفتوائیه، اجماع و شهود فتوایی. توضیحش، وقتی ما ملاحظه کنیم فتوای یک فقیه رو به وجوب خمس در معادن مثلا، میابیم که انها این فتوا تشکیل داده است قرینه اثبات ناقصی را، یعنی احتمالی را، قرینه ای که اثبات میکرد منتها قرینه ناقص. اگه تام بود افاده علم میکرد، که میگه ناقص یعنی چون افاده علم نمی کنه، نبا میگه ناقص، در واقع تار احتمال فقط بر ما ایجاد میکنه بر وجود دلیل لفظی، یعنی کلام معصوم، که دلیل لفظی پیشین مسبق، یعنی کلام پیشینی پیشتر یک کلامی از معصوم یافته است، بر اساسش فتوا داده است. که یدل اون کلام، اون دلیل یدل علی هذا الوجوب، وجوب خمس در معاده. چون فتوای فقیه نجعلنا نحتمل تفسیرین لها، این کلام وامی دارد ما را که دو تفسیر براش در نظر بگیریم. وقتی با فتوای فقیه مواجه میشیم دو تا احتمال راجع بهش میدیم. احتمال اول اینکه باشد این فقیه استناد کرده باشد در فتواش به دلیل لحظی، مثلا به یک روایتی در دستش بوده استناد کرده، اونم به صورت صحیحه درست استناد کرده باشه، یعنی اون دلیل مثلا از حیث دلالت تمام باشه، از حیث سند تمام باشه، چون به اساس یک روایتی که تام و دلاله و سند هست فتوا داده باشه، یه همچین چیزی. اما احتمال دیگری هم میدیم، ول آخر ان یکون اون فقیه مخطئاً فی فتوا، احتمال خطاکاری رو هم میدیم، ممکنه بر اساس یک دلیل دیگری که اصلا مال مطلب دیگری است به خطا فتوا داده، اصلا حواسش پرت شده فتوا داده، یا اصلا اومده از روی یک روایتی فتوا داده که دست ما برسه اون روایت رو قبول نمی کنیم برای فتوا. و ما دمنا، تا وقتی که احتمال میدیم، مادامی که احتمال میدیم در این فتوا این دو احتمال را، این دو تفسیر را با هم، فهیه قرینت و اثبات ناقص، به تنهایی فتوا کاری صورت نمیده، چون در هم همونقدر که احتمال بدیم به صورت صحیحه استنباط کرده باشه، احتمال بدیم که خطا کرده باشه، هر دو احتمال هست، هر دو تفسیر به قولیشون هست، از تا وقتی که این دو احتمال هست نمیتونیم یقین کنیم از فتوای فقیه به اینکه حتما کلامی از معصوم دستش رسیده است. فاذا اضفنا الیها، اگه اضافه کنیم به این فتوا فتوای فقیه دیگری به وجوب خمس در معادن ایزن، کبر احتمال وجود دلیل لفظی، وقت احتمال وجود دلیل لفظی اینجا افزایش پیدا میکنه، که یدل علی الحکم، در نتیجه اجتماع دو قرینه ناقصه. این تذکر من جدا بجاست. ببینید ما همیشه از این تواتر یا اجماع یا سیره عملی به کلام گاهی اوقات دست نمیابیم، مثلا ممکنه تقریر معصوم بوده باشه، لازم نیست حتما کلام باشه، ممکنه فعل معصوم بوده که اینا فتوا اینجوری دادند. همیشه فتوا بر اساس کلام معصوم، لفظ معصوم نیست، گاهی اوقات فعله، گاهی اوقات بفرمایید تقریر معصومه. این که ایشون میگه دلیل لفظی که همون کلام معصوم فقط میشه، این به خاطر است که بحث راجع به این مسئله است، بلا اینها استعداد و توان اینها دارن که حتی فعل معصوم یا حتی تقریر رو به ما اثبات بکنن. اگه جای این دلیل شرعی میذاش بهتر بود، اما از لفظی غیر لفظی میگفتش که کبر احتمال و وجود دلیل شرعی، یعنی چه لفظی چه غیر لفظی، اگه اینجوری میگفت بهتر بود. و حین ینزم و الالفقیهن، فقیه سومی نزداد میلن، یعنی میل ما زیاد می شود، نزداد و میلن یعنی میلمون زیاد میشه، به اعتقاد به وجود این دلیل شرعی یا به قولشون لفظ، و ها کذا، هی میلمون زیادتر میشه به این که معتقد بشویم به اون یعنی چی؟ یعنی به وجود دلیل لفظی، به ذالک، یعنی به وجود دلیل لفظی، هی میلمون بیشتر میشه به این که اعتقاد پیدا کنیم به وجود دلیل لفظی، هر آنچه که زیاد می شود عدد فقهایی که فتوا دادند به وجوب خمس در معاده. اگر فقها اتفاق بکنن همه بر این فتوا، اصلا مخالفی نباشه، سمیه اون اتفاق اجماع. اما اذا کانوا اون فقها یشکلون الاکثریه، اکثریت رو شکل بدن، ف فقط اتفاق نشه سمیه اون تشکل اکثریت به شهرت، به اون اکثریت بهش میگن شهرت. همه مخالف نداشته باشه دیگه، اجماع همینه دیگه، بعد اجماع ایدئال اینه. فل اجماع و شهره، اجماع و شهرتی که در فتواست، فتوا شهرت روایی هم داریم ها، این شهرت فتوایی مقصوده. طریقان به اکتشاف، دو راهی هستند برای کشف وجود دلیل شرعی، نه لفظی، هم از لفظی هایی بگیریم بهتره، وجود دلیل شرعی در جمله از احیان، در بعضی از اوقات. کدوم احیان؟ در وقتی که مفید علم باشه، این فی جملت من احیان، در وقتی که افاده علم بکنه، علم به دلیل شرعی بکنه.
این دلیل
نه، دلیل شرعی لفظی طبق مصطلح اصولی که ما مطرحش کردیم توضیحش هم دادیم، فقط شامل گفتار معصوم است، کردار معصوم یا سکوت معصوم از مقوله فعل و خارج، اینا لبی هستند، لفظی نیستن، جز ثمراتی هم دارن که لجای خوش باید بحث بکنیم. و حکم اجماع و شهرت از ناحیه اصولی این است که متا حصل العلم به دلیل شرعی به سبب اجماع یا شهرت، وقتی علم، این بعضان احیان همین ها، وقتی علم حاصل شد به وجود دلیل شرعی به سبب اجماع یا شهرت، واجب است اخذ به اون علم در فرایند استنباط حکم شرعی، و می گردد اجماع و شهرت حجت به واسطه حجیت علم، حجت می شن و این حجت علم گرفته شد. و ازا لم یحصل علم به سبب اجماع و شهرت، اگر علم حاصل نشد فلا اعتبار به همایش به دردی نمیخورن. از لا یفیدان هین ازن، یعنی وقتی که افاده علم نکنند، لا یفیدان الا بن مگر زن، ولا دلیل علی حجیت هاز از زن شرعن، و زن هم حجت نیست. ان الزن لا یقضی من الحق شیئا، فالاصل عدم حجیت زن است، لأن هذا، یعنی عدم حجیت، هو الاصل فی کل زن کما تقدم، این عدم حجیت اصل است در هر زنی که قبلا گفتیم در بحث حجیت زن بحث مطرح کرد. نکته ای که اینجا حاشیه تذکر داده، ما هم به تبع ایشون بحث اینجا مطرح بکنیم، بحث مفیدی است. ادله چند تاست از نگاه فقهای امامیه؟ 4 تا، کتاب، سنت، اجماع و حواستون باشه اجماع چیز مستقلی در مقابل سنت نیست، اجماع معلول سنته، اجماعی که اینجا داریم بحث میکنیم نتیجه سنت است. در واقع ما از اجماع کشف عینی میکنیم از سنت، واضح شد؟ از اجماع کشف عینی میکنیم از سنت. پس این همراه با تسامح این 4 تا بودن، در واقع 3 تاست، کتاب، سنت و حق. من احساس میکنم به تبع اهل سنت اجماع رو آوردن، چون اهل سنت دارن اجماع رو، در واقع یه خواستن هماهنگی بین مبانی خودشون و اهل سنت باشه. آره به قولشون مرد کلمه ایجاد شد. و الا از سالس سیره متشرعه، متشرعه جمعها، جمع متشرع یعنی دیندار، و هی از سلوک العام للمتدین، متشرع للمتدینین در اصل معصوم، معاصرت که از شروط اساسی سیره متشرع است، از قبیل اتفاق این متشرعین بر اقامه نماز ظهر در روز جمعه به جای نماز جمعه. می‌بینیم اصحاب اهل بیت چون نماز جمعه نمی‌رفتن، هم نماز ظهر می‌خوندن. می‌فهمیم که در زمان عدم امکان برپایی نماز توسط امام، نماز ظهر واجب بوده است نه نماز جمعه. فرض بگیریم، فرضه در زمان عدم امکان برپایی نماز جمعه توسط معصوم، زمان امام کاظم، امام تو زندانه، نماز جمعه که برگزار میکنه هارون رشید، در زمانی که هارون رشید نماز جمعه برگزار میکنه اصحابشون حاضر نمیشن نماز جمعه ها، به دست میاریم که نماز ظهر برشون واجب بوده است. فرض. و این سلوک عام اگر تحلیلش بکنیم، به مفرداتش بازش بکنیم، می‌بینیم که این سلوک، این سیره متشکل است از چی؟ از عمل‌های تک تک متشرعین. اگر تحلیل بکنیم، باز بکنیم، بشکافیم، تجزیه کنیم، حللنا، تجزیه کنیم به جزئیاتش، می‌بینیم که سلوک هر کسی به تنهایی ملاحظه می‌کنیم، سلوک هر واحدی از متشرعین به صورت مستقل. می‌بینیم سیره عبارت است از عمل تک تک این متشرعین. تجزیهش بکنید، این انبوهی از عملهای متشرعین رو هم ریختن، شده سیره متشرع. نجد، این که سلوک هر فرد متدین واحدی در اصل تشریع به حساب میاد، قرینه اثبات ناقص، این قرینه که مفید علم نیست، بر صدور یک بیان شرعی که یقر ذلک السلوک. و نحتمل فی نفس الوقت ایضا الخطأ و الغفلة و حتی التسامح. از یک عمل وقتی که ما میبینیم از یک شخص متدینی احساس میکنیم شاید یه بیان شرعی داشته باشه، اما باز هم یقین نمیکنیم، احتمال خطا و تسامح درش میبینیم. فاذا عرفنا ان دو فرد، حالا دو نفر میان تو میدون، فی اصل تشریع یعنی اصل اهل بیت، کانا یسلوکان نفس از سلوک، اگر این دو نفر این کار میکردن یه خود اطمینان رو بیشتر میشه. و یسلیان ظهر مثلا فی یوم الجمعه، اینجا ازداد قوت الاثبات، قوت اثبات اون قرینه بیشتر میشه. یعنی فرض کن از 40% احتمال به 50% میرسیم، مثلا دارم میگم. و هاکذا تکبر، بیشتر میشود قوه اثبات، حتی تصل به یک درجه فراوانی، اندما نعرف ان ذلک سلوک کان سلوکن آمن شائعن یتبعه جمهرت المتدینین. یه سلوک رفتار آن بوده که همه متدینین، مشهور متدینین، اکثریت متدینین، توده متدینین ازش تبعیت میکرد. جمهره، بله، یه نفر نیست، یه عده زیادی، یه نفر یه احتمال کوچیکه، ده نفر ده تا احتمال. بعد کسی دیدیم یه رفتار شایع و عام میست بین همه، وقتی یقین میکنه. بله، از یبدو من المؤکد هین ازن ان سلوک هؤلاء، آشکار میشود به صورت مؤکد، این تعبیر ادبیست، یبدو من المؤکد یعنی به نظر میاد، با تأکید اینجور به نظر میاد، با یک تأکید قوی به ذهن میرسد که هین ازن، یعنی هنگامی که جمهره متدین این کار انجام میدادن، این که سلوک هاولا جمیعا ناشی از خطا یا غفلت یا تسامح نبوده است، چون خطا و غفلت و تسامح واقع می شود فی هازا و ذاک، در رفتار این بابا یا رفتار اون بابا. اما اگه تو رفتار همه بخواد خطا و تسامح باشه، این دیگه قابل قبول نیست. یه نفر دو نفر میشه احتمال داره، اما دیگه همه بخواد خطا کرده باشن دیگه. ولیس من المحتمل ان یقع فیه، واقع شود در آن، در چی؟ در خطا، غفلت، تسامح و هر کون خواست بزنید، جمهرت المتدینین فی اصل تشریع جمیعا، بخوان همهشون به خطا بیفتن یه قابل قبول نیست. و ها کزا نعرف، لذا می فهمیم که ان سلوک العام مستندون الى بیان شرعی، یک سلوک عام یعنی سیره متشرعه مستند است به یک بیان شرعی، کشف میکنیم از این معلول اون علت رو. یدل على امکان اقامت ظهر فی یوم الجمعه، دلالت میکند بر امکان اقامه ظهر در روز جمعه، و عدم وجوب خمس در میراث مثلا. و هی فی القالب، در قالب موارد، این سیره عام، این سیره بزنید به سیره، این سیره عام، سیره متشرعه، منجر میشود به جزم به بیان شرعی در ضمن شروطی که فعلا مجال تفصیلش نیست. ما یقین میکنیم، جزم میابیم، علم پیدا میکنیم و بیان شرعی است. بیان شرعی هم خطاب شرعی است که در اول بحث حکم مطرحش کردیم، گفتیم حکم چیست، خطاب شرعی چیست، حکم شرعی و خطاب شرعی. متا کانت، وقتی این سیره، کذالک کانت، کذالک یعنی مفید جزم بود، وقتی که این سیره افاده جزم کرد، فحیه حجه، حجت است، نه از باب حجیت که به خودش رفته باشه، خیر، از باب حجیت علم. اما اذا لم یحصل منها الجزم، اما اگر افاده جزم نکنه، فلا اعتبار به این سیره، چون دلیلی بر حجیتش در این هنگام که افاده جزم نمی کنه نیست. و این راه های سگانه همش مبتنی است بر تراکم احتمالات و تجمع قرائن که کشف علمی میکردن از بیان شرعی. پس خلاصه کلام آقا، ما با سه روش کشف علمی میکنیم از دلیل شرعی: یکی با جمع آوری روایت ها، دو جمع آوری فتواها، سه عمل ها، جمع آوری نحوه عمل دینداران اصل معصوم. السلام علیکم و رحمت الله.